ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا و یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله یک ساعته در این پنجشنبه ششم دیماه سال 1397 خورشیدی که برابر است با 27 ماه دسامبر سال 2018 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی میکنم و اجازه بدید که نخست به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین ها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. تشکل‌های صنفی معلمان ایران از به خشونت کشیده شدن تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهان و بازداشت شماری از آنان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی خبر دادند. به گفته این تشکل‌ها، تجمع فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی در مقابل اداره آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و انتظامی برای متفرق کردن فرهنگیان از گاز اشکاور استفاده کردند. گزارش ها همچنین حاکی از بازداشت شماری از فرهنگیان تجمع کننده در اصفهان است. مقام های امنیتی و انتظامی تا کنون در این باره سخن نگفتند. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط پاسخگوی 30% هزینه های زندگیشان است و حداکثر هزینه های 10 روز آنان را پوشش می دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسقر بیات روز چهارشنبه با اعلام اینکه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از همه گروه‌های بازنشستگی پایین‌تر است، خواستار همسانسازی حقوق آنان با سایر بازنشستگان شد. وی روز سه‌شنبه با اعلام اینکه بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز بسته‌های حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند، گفته بود 2,550,000 بازنشسته با مستمری زیر 3 میلیون تومان به دولت معرفی شدند تا بتوانند از این بسته ها بهره مند شوند، اما به دلیل اینکه هنوز بودجه کامل آن تأمین نشده این مبلغ به آنها داده نشده است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میزان این بسته ها را بین 100 تا 200 هزار تومان اعلام کرده است. 5 تن از معاونان و مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در ارتباط با واژگون شدن اتوبوس دانشجویان در روز سه‌شنبه اخراج شدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته ویژه پیگیری این سانحه که 10 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت، با اعلام این موضوع خبر داد که پرونده این 5 تن برای اخراج در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت. این کمیته به دستور علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است. آقای ولایتی پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس این گزارش دلیل اخراج این افراد قصور در نظارت بر برون سپاری و تأمین امنیت تردد دانشجویان و احراز نشدن صلاحیت حرفه‌ای پیمانکار عنوان شده است. پیشتر نواب حسینی منش مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفته بود که اتوبوس واژگون شده معاینه فنی نشده بود. وکیل شماری از کارگران گروه ملی فولاد ایران از آزادی بیش از 10 کارگر بازداشتی مجتمع در اهواز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد علی جداری فروغی گفت این گروه از کارگران عصر روز چهارشنبه با قرار کفالت آزاد شدند و همکنون فقط 7 کارگر این مجتمع در بازداشت هستند. آقای جداری فروغی ابراز امیدواری کرد که باقی کارگران نیز به زودی آزاد شوند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران از آزادی 16 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده بود. بر اساس این گزارش، میثم علی قنواتی و قریب حویزاوی در زندان مرکزی اهواز و کریم سیاهی، میثم آل مهدی، مصطفی عبیات، طارق خلفی و بهزاد علیخانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران زندانی هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. دونالد ترامپ میگوید آمریکا دیگر نمیخواهد نقش پلیس را در جهان بازی کند.
نوع حضوری که آمریکا در عرصه بین المللی داره، چالش ها و ضرورت هایی که داره ایجاب میکنه، یعنی با این خواست یا با این نوع روی کرده ترامپ سازگار نیست.
نیروهای امنیتی و انتظامی به اجتماع فرهنگیان یورش برده، گاز اشک‌آور شلیک کردند و تعدادی از آنها را بازداشت کردند.
نیروی انتظامی همه را پراکنده کرد، دو سه نفرم دستگیر کرد، نمیذارن حرفمون رو بزنیم.
سالگرد آغاز حرکت دختران خیابان انقلاب، امروز ششم دیماه، یادی میکنیم از ویدا موحد، دختری که روسری خود را بر یک چوب آویخت و آن را برافراشت.
نظر من زنان ایران آتش زیر خاکسترن که هر آن انفجار اجتماعی میتونه هزاران زن و حتی ده ها هزار زن رو به خیابان بکشونه و مبارزه علیه حجاب اجباری رو از شکل فردی به شکل اجتماعی تبدیل کنه.
و برنامه هفتگی تابو هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به یک پایگاه نظامی سربازان آمریکایی در عراق رفت. سفری که در سالهای پس از واقعه 11 سپتامبر سنت متداول رؤسای جمهوری آمریکا به ویژه در ایام کریسمس و تعطیلات پایان سال بوده. این اولین سفر دونالد ترامپ به یک منطقه جنگی بود. بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
سفری که بسیاری منتظر آن بودند و از زودتر انجام نشدن آن انتقاد داشتند، کمتر از 30 ساعت طول کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همراه همسرش ملانیا و تعداد اندکی از همکارانش، چون جان بولتون مشاور امنیت ملی، به دیدار سربازان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در غرب عراق رفتند. سوار بر هواپیمایی که به گفته خود آقای ترامپ در مقاطعی با پنجره‌های بسته و در تاریکی مطلق و تحت تدابیر شدید امنیتی وارد عراق شد. آقای ترامپ مورد استقبال سربازان قرار گرفت. بعد از دقایقی خوشوبش کردن با آنها، عکس گرفتن و تبریک عید کریسمس گفتن، سخنرانی را ایراد کرد. او با بیان اینکه می‌خواهد به نقش آمریکا به عنوان پلیس دنیا بودن پایان دهد، در این زمینه از یکی از تصمیمات پرحاشیه‌اش در هفته‌های اخیر دفاع کرد.
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal.
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با قدرت و برنامه‌ریزی و منظم انجام خواهد شد. بسیار دقیق و منظم. در حالی که ما به حضور خود در عراق ادامه خواهیم داد تا از فعالیت داعش جلوگیری کنیم، همچنین از منافع آمریکا محافظت کنیم و از نزدیک مواظب هر گونه شکل‌گیری دوباره داعش باشیم و بر ایران نظارت کنیم.
سیاست آقای ترامپ درباره اولویت دادن به آمریکا یا نخست آمریکا از سوی برخی ناظران مورد تایید است و در میان بخش مهمی از رای دهندگان آمریکایی نیز مورد قبول. آنها از جمله میگویند آمریکا نمیتوانست یک بار دیگر حضور نظامی طولانی مدت در یک کشور دیگر خاورمیانه بدون چشم‌اندازی روشن را داشته باشد. اما در همین حال گروهی از تحلیلگران هستند که بر این باورند که تلاش آقای ترامپ برای حرکت در جهت خلاف جهانی شدن اقدامی بسیار دشوار است. نادر اسکویی تحلیلگر ساکن واشنگتن از آن جمله است.
خیلی مشکله در دورانی که یک روند مهم گلوبالیسم در دنیا رو گرفته، امریکا بتونه که اینطور منظری بشه. به هر حال ترامپ میخواد که این امریکا نخواست رو جلو ببره. مطمئن نیستم برنامه خیلی مشخصی برای داشته باشه یا سیاست خیلی مشخصی تو این زمین داشته باشه، غیر از دادن یک سری شعارها.
در همین حال تحلیلگری مانند حبیب حسینی فرد در آلمان با بیان اینکه وعده های آقای ترامپ درباره تلاش برای پلیس دنیا نبودن جنبه هایی از واقعیت هم دارد، اما اونیزی مسیر را بسیار دشوار ارزیابی می کند.
حضور بین المللی آمریکا و نوع نقشی که بازی میکنه به این سادگی ها نیست که آقای ترامپ به اصطلاح بتونه به این وعد و وعیدهاش عمل بکنه، هرچند که این وعد و وعیدها در خدمت این هم هست که آمریکا برگرده و روی چالش و دشواری و معضل اساسی دیگه بین المللیش، یعنی برآمد چین، به اصطلاح متمرکز بشه، چیزی که دولت های اوباما و اینها هم داشتن دنبال میکردن. ولی نوع حضوری که آمریکا در عرصه بین المللی داره، چالش ها و ضرورت هایی که داره ایجاب میکنه، یعنی با این خواست یا با این نوع رویکرد ترامپ سازگار نیست.
یکی از جنبه‌های مورد تاکید رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد سیاست نخست آمریکا سهم سایر کشورها از تحولات جهانی است. او در این باره گفت سایر کشورهای دنیا از جمله همسایگان ثروتمند سوریه باید برای تامین امنیت هزینه کنند. او در این زمینه از جمله به توافق‌های واشنگتن با ترکیه و عربستان سعودی اشاره کرد. دو کشوری که تا پیش از این کمتر به عنوان متحدانی همسط برای آمریکا برشمرده می‌شدند. حبیب حسینی فرد در آلمان می‌گوید درباره اینکه این دو کشور بتوانند وظیفه‌ای که بر عهده‌شان گذاشته می‌شود را اجرا کنند تردید وجود دارد.
همین مثلا مناقشش با ترکیه سر اینی که با دیگه متحد کردها نباشه آمریکا در سوریه و خطری که ترک‌ها همیشه احساس میکردن که کردهای سوریه قوی بشن پشت جبهه حزب کارگران کردستان ترکیه بشن یا خودمختاری در سوریه بگیرن که تأثیر مثلا الهام بخش بذاره برای کردهای ترکیه، اینها همه رو به نوعی با این عدم حضورش و خروجش آمریکا از سوریه داره به خواست ترکیه پاسخ میده. در عین حال خب شاید این انتظارم داشته که آقای خاشقچی پرونده‌ش رو وقت ترک در جهت مقابل زیاد دنبال نکنن که عربستان زیاد بن سلمان زیاد زیر فشار به عنوان متحد آمریکا قرار نگیره و مسائلی از این دست. میبینیم که داره بیش از پیش ترکیه رو ادغام میکنه تو سیاستهای خودش و از چالشاش کم میکنه، هم به سود عربستان هم به سود خود ترکیه. ولی اینه که واقعا این دو کشور اون موقع در منطقه بتونن خودشون اول خارج از چالش و تنش به نوعی همکاری داشته باشن برای به سود حل مسائل منطقه یک طرف و اینکه جای آمریکا رو بتونن پر بکنن بسیار جای تردید بسیار.
یکی از جنبه‌های سفر شامگاه چهارشنبه رئیس جمهوری ایالات متحده به عراق که پرحاشیه شده رویکرد دولت عراق و سیاستمداران عراقی به این سفر است. دو طرف نتوانستند درباره محل دیدار رهبران به نتیجه برسند و تنها به صورت تلفنی گفتگو کردند. قانونگذاران عراقی خصوصا سیاستمدارانی از احزاب نزدیک به ایران از این گفتند که دفتر نخست وزیر از سفر غیر منتظره رئیس جمهوری آمریکا اطلاع نداشته و این موضوع را نقض حاکمیت عراق ارزیابی کردند. تحولاتی که به گفته حبیب حسینی فرد در آلمان میتواند برای واشنگتن در نهایت چالش برانگیز شود.
کاری که آقای ترامپ میکنه بیش از پیش نیروهای اصلا آمریکا گریز یا اونایی که با ایران نزدیکن رو در سیاست عراق تقویت بکنه، اون هم در وضعیتی که هنوز دولت بسیاری از ارکاناش تشکیل نشده، بسیاری از وزارتخونه‌های اصلیش تکلیفشون معین نیست، از جمله بر سر همین اختلافاتی که آمریکا و ایران دارن در اونجا. و خب خود این بیرون کشیدن نیروها از سوریه هم برای عراق هم یک چالشه. در نظر بگیریم که اگرچه عراق بر بسیاری از شهرها و دهکده‌های خودش دوباره مستند شده اونجایی که تسلط داعش بودن، ولی همین الان ما می‌بینیم که از این برای مرز سوریه اونجایی که داعش اما کماکان حضور داره میرن و اقدامات رو انجام میدن.
آمریکا 5200 سرباز در عراق دارد که حال قرار است تعدادی از نیروهایی که از سوریه خارج می‌شوند هم به آنها بپیوندند. واشنگتن می‌گوید در تماس تلفنی آقای ترامپ از عادل عبدالمهدی برای سفر به کاخ سفید دعوت به عمل آمده و او این دعوت را پذیرفته است، اما دولت عراق درباره پذیرفتن این دعوت هنوز اظهار نظر نکرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عزیزان سپاسگزاریم که همراه ما هستید و بشنوید که تشکل‌های صنفی معلمان از حمله نیروی انتظامی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در روز پنجشنبه امروز خبر دادن. بر اساس این گزارش ها نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت تعدادی از فرهنگیان کردند. صدای یکی از ویدیوهای منتشر شده را بسیار خلاصه بشنویم. همکارم روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارنامه که اخبار مربوط به تجمع فرهنگیان در اصفهان را هم دنبال کرده دقایقی پیش در این مورد اطلاعاتی را در اختیار ما گذاشت. نخست به این سوال پاسخ میده که آیا تعداد بازداشتی های اصفهان مشخص شده؟
بر اساس اون چیزی که تشکل‌های صنفی معلمان و همینطور اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند، تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اصفهان بازداشت شدند. البته هنوز میزان دقیق بازداشت‌ها مشخص نیست. اتحادیه آزاد کارگران ایران بر اساس فیلمی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شده اعلام کرده که بین 2 تا 3 تن بازداشت شدند، ولی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اشاره به تعداد دقیق نکردند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی صحبت از دستگیری ده‌ها تن هست. با این حال مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا کنون اظهار نظری در این مورد نکردند و اشاره هم نکردند که چه تعدادی بازداشت شدند.
امروز به دلیل تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته چه بوده؟
اصولا تجمع در پی یک فراخوان در اعتراض به پایین بودن دستمزد و با درخواست آزادی معلمان زندانی و همسانسازی حقوق بازنشستگان برگزار شد. البته خب این رو هم اشاره بکنم که در تجمع‌های پیشین هم چنین درخواست‌های مشابهی وجود داشته، ولی به دلیل اینکه وعده‌هایی که مقام‌های دولتی از جمله آموزش و پرورش دادن تحقق پیدا نکرده، این خواسته‌ها به صورت مدام تکرار میشه. ضمن اینکه هم اشاره بکنم که یکی دیگر از خواسته‌های معمولاً معلمان و فرهنگیان بحث اعتراض به پولی بودن و یا خصوصی شدن آموزش هست. اونها به خصوص در روزهای اخیر با توجه به اینکه تعدادی از دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان بر اثر آتش سوزی در یک مدرسه جان خودشون را از دست دادن، به شدت از آموزش و پرورش انتقاد میکنن به این علت و یا از دولت حسن روحانی که اقدامی در جهت رایگان بودن آموزش نمیکنه با توجه به اصل قانون اساسی.
روز به در گذشته هم با برخی از تجمعات معلمان در شهرهای مختلف برخوردهای امنیتی و قضایی انجام شده. در این باره از شما بشنویم.
بله، در طی اعتراضهای صنفی معلمان که از حقیقت از دهه 80 خورشیدی به این سو آغاز شد، ما همیشه شاهد این بودیم که با شماری از این تجمعات برخوردهای امنیتی صورت گرفته و تعدادی از شرکت کنندگان در اون بازداشت شدند و در این حال برای شماری از اونها هم احکام زندان صادر شده. یکی از نمونهای اونها تجمع فرهنگیان در تهران در اردیبهشت سال جاری بود که از جمله محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها هم باید 7.5 سال دوره زندانش رو بگذرونه، متهمل ضربات شلاق بشه و بعد از اینکه آزاد میشه حق فعالیت صنفی رو برای مدتی نخواهد داشت و همینطور ممنوع الخروج است. این رو هم اشاره بکنم که شماری از فعالان صنفی معلمان هم الان زندان هستند، مثل اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، روح‌الله مردانی و همینطور عبدالرضا قنبری که به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند.
از روزبه بلحری میشنیدیم و ما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده یک مقام امنیتی اسرائیل چهارشنبه مسئولیت حملات هوایی اخیر در سوریه را تایید کرده و گفته که نیروی هوایی اسرائیل یک رشته اهداف را هدف قرار داده که در انتقالات تسلیحات ایرانی به گروه شبه نظامی حزب الله نقش داشتند. روسیه از این حملات انتقاد کرده و گفته پروازهای غیر نظامی را به خطر انداخته است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس مطالعات ایران در اسرائیل را جویا شده است. سولی شاهوار:
اینکه ایران از همون 1979 به بعد، یعنی مدت 40 سال داره میگه که اسرائیل باید محو شود از نقشه دنیا و از این حرفا و موشکای تو این رژه‌هایی که در روز قدس و روزهای دیگه و این چیزا که سالهای سال و اون حمایتی که جمهوری اسلامی میکنه به گروه‌هایی که ضد اسرائیل هستن دوروبر اسرائیل، اینا همش با اون تجربه‌ای که اسرائیل از لبنان و حزب الله داره که از یه گروه کوچکی در 1982 که برپا شد رسیده به میشه گفت که سلطنت یا حکومت روی کشور به اسم لبنان و این تجربه را اسرائیل نمیخواد دوباره تکرار بشه تو سوریه. همه اینها البته نشون میده به اسرائیل اگر عمل نکنه خودش میتونه در یک آتیه ممکن نزدیک دوباره یک لبنان دیگه تحت این گروه یا اون گروه، من حد میزنم دوباره حزب الله یا همچین گروهی خواهد بود که اونجا پایگاه خیلی ممکن اصلی تر از لبنان باشه ضد اسرائیل و این فعالیت ها را باید در اون سیاست نگاه کرد.
آقای شاهوار، این حملاتی که شامگاه سه‌شنبه و سحرگاه چهارشنبه صورت گرفته و روز چهارشنبه هم یک مقام امنیتی اسرائیل تایید کرد که نیروی هوایی اسرائیل یک رشته اهداف رو زده که در انتقال تسلیحات ایرانی به گروه شبه نظامی حزب الله نقش داشتن، روسیه از این حملات انتقاد کرد کرده، گفته پروازهای غیر نظامی رو به خطر انداخته.
روسیه مثل صاحب سوریه داره عمل میکنه، به هر کسی مثلا به ایران وقتی که لازم باشه میگه شما بشینید کاری نکنید، به سوریه مثلا به بشار اسد میگه این کار کن اون کار کن، یعنی یه ابرقدرتیه که در سوریه هست و به همه دستور میده. میشه گفت به ایران هم نیاز داره، چون که ایران و هم پیمانش یعنی سربازهای سوریه و کسای دیگه واقعا اون فعالیت هایی که خود روسیه نمیخواد بکنه در سوریه رو انجام میدن. مثلا اون نظامیان پیاده ترجیح میده که مثلا در مقام های و اماکن استراتژی خودشا پایگاه های مثلا رو بندر در دریای مدیترانه داشته باشه، پایگاه های هوایی داشته، ولی اون فعالیت های پلیسی یا فعالیت های زمینی ها بیشتر موکول میکنه به ایران و اون گروه هایی که تابع ایران و یا سوریه هستن. و از این لحاظ میخواد به اونا هم نشون بده که نمیذارم اسرائیل هر کاری بکنه و این تهدیدا رو بعد از اون سو دید. مثلا اون هواپیمای روسی که دو ماه پیش سقوط کرد، با اینکه موشک‌های ضد هوایی سوری این هواپیما را سقوط کردن، با این حال روسیه ترجیح داد که اسرائیل متهم به این موضوع کنه. و فکر کنم این موضوع خطر که برای دو هواپیمای غیر نظامی که بوده، اینم یکی از اون شایعاتیه که روسیه در این زمینه میخواد برپا کنه که اسرائیل یه جوری تهدید کنه.
آقای شاور، وزیر حمل و نقل موقت لبنان هم این رو تایید کرده، همین دوتا هواپیما رو که گفته در قلمرو هوایی لبنان خیلی تنگاتنگ از حمله جنگنده‌های اسرائیلی تونستن خارج بشن و در واقع اجتناب کنن از اون چی که فاجعه انسانی توصیف کرده.
بله، ممکنه این موضوع درست باشه، ولی کسایی که مثلا خودشونا مخلوط میکنن، آیا در نزدیکی پایگاه های حزب الله و ایران در سوریه یا در اطراف اونجا که میتونن در خطر باشن، چاره ای نمیذارن برای اسرائیل. اسرائیل باید از خودش دفاع کنه و از این لحاظ بهترین روندی که میتونه باشه اینکه نیروهای ایران از سوریه بیرون بیرون، چون که نیروهای ایران برای چی اومدن تو سوریه؟ اومدن حمایت کنن از بشار اسد. خب همه میگن که رو داعش دیگه پیروز شدیم، پس دیگه چه لزومی برای نیروهای ایرانی یا اون شبه نظامیان که وابسته به ایران هستن یا حزب الله در سوریه باشه؟ هیچ سببی نیست. ولی همونطور که ما آگاه هستیم، ایران اهدافش خیلی فراتر از اون موضوع حمایت از بشار اسد. جمهوری اسلامی نیومده اونجا این همه میلیارد پول خرج کنه برای خاطر اینکه بعدن بره عقب نشینی کنه و هیچ براش نداشته باشه. پس دیدشون دراز مدته و اونهایی که در خطر هستن باید بشینن و این موضوع رو حل کنن که از این بحران آدم بیاد بیرون. و من میتونم بهتون بگم که اسرائیل هیچ سیاستی نخواهد داشت ضد سوریه اگر ایران از سوریه اخراج بشه و همچین همپیمانش.
پس از واژگونی اتوبوس در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که 10 کشته و 25 زخمی بر جای گذارد، اکنون دانشگاه آزاد در نخستین واکنش از اخراج 5 تن از مدیران دانشگاه خبر داده و قراره که این افراد تحت تعقیب قضایی هم قرار بگیرند. بشنویم از رویا کریمی مجد.
پیکر 10 دانشجوی کشته شده به خانواده ها تحویل داده شد. خبرهایی نیز از تشییع 2 تن از کشته شدگان منتشر شد. به دستور علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد، همه اتوبوس های فرسوده از همه واحدهای دانشگاه آزاد از سراسر کشور جمع آوری شد و دانشگاه آزاد پذیرفت که همه هزینه های درمانی مجروحان را بر عهده بگیرد. تا لحظه تهیه این گزارش از میان 18 مجروح بستری در بیمارستان، تنها 7 نفر در بخش مراقبت های ویژه باقی ماندند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. در جستجوی مقصر حادثه اما مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گفته است که منطقه‌ای که واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در آن بنا شده مناسب مجتمع بزرگ آموزشی نیست و کل این دانشگاه بر روی خط گسل شمال تهران قرار دارد. احمد خرم وزیر راه و ترابری در دولت دوم محمد خاتمی هم گفته است که این دانشگاه در ارتفاع بالای 1800 متر ساخته شده که در اختیار منابع ملی بوده و قانونا ساخت و ساز در آنجا غیر مجاز محسوب می‌شده. نعمت احمدی حقوقدان و از اساتید سابقه دانشگاه آزاد اما معتقد است که هیچ یک از این اظهار نظرها تأثیری در روند قضایی پرونده ندارد.
ببینید، ما در قانون یه اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها رو داریم. این که برگردیم بگیم رو گسل بالای 1800 چی آورده چی برده، اینا فرافکنیه. یک حادثه اتفاق افتاده، حادثه زمان داره، مکان داره، قاعده تثبیت داره، آن بخشی که جرم داره، آن بخشی که بخش حقوقی قصه است. مثلا اینجاست که ما یه قانون داریم، قانون منع ورود پلیس به دانشگاه ها. راهنمای رانندگی در اونجا نمیتونه نقشی داشته باشه، اما مقرراتی که باید اعمال اجرا بشه، اون گروه هایی که نکردن، قراردادی که با این شرکت بستن، تومسایی از رد خارج شده رو آوردن، همینطوری که خود دانشگاه الان 5 نفر رو ذی‌مدخل در قضیه دونسته و اخراجشون کرده. لذا باور دارم که از نظر حقوقی مجموعه‌ای که این قرارداد رو بسته، مجموعه‌ای که تومسا رو خدمت گرفته، مجموعه‌ای که ایمنی و نظامات رو انجام نداده مسئول.
آن سوی ماجرا، دادستانی تهران میگوید دو فردی که روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند همچنان در بازداشت به سر میبرند و از 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد نیز بازجویی به عمل آمده است. همزمان اما حسین طباطبایی اصل، سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد، گفته است که برای شناسایی عاملان حادثه منتظر تعیین تکلیف قضایی هستند، اما به گفته او مسئولان قبلی باید در خصوص رعایت نشدن نکات ایمنی در مسیر این دانشگاه پاسخگو باشند. موضوعی که نعمت احمدی آن را رد میکند، اما میگوید که عوامل متعددی در برخورد با مسئولان دانشگاه تاثیرگذار خواهند بود.
باورم بر این حقوق قضایی کار خودش انجام خواهد داد، اما در مدیریت کلان نظر بینید که رئیس هیئت اونا منصوب مقام معظم رهبریه، من فکر نکنم مجلس و جایی دیگه بتونه کار خاصی رو فعلا انجام بده. دانشگاه آزاد بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی دچار یک نوع مدیریتی شده که به هر حال باید یه فکری براش بکنن. من خودم عضو هیئت علمی اونجام و هیچ دخالتی در تعیین رؤسای دانشگاه ما نداریم و حتی بعضا مدیران گروه تحمیل میشن. خب این باید تغییر پیدا بکنه و بقیه موارد هم به همین کیفیت.
ننیمیان مقامات مختلفی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادن، در حالی که زاهدی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که رئیس دانشگاه آزاد باید در کمیسیون آموزش مجلس حاضر شود، اما عبدالکریم حسین زاده عضو فراکسیون امید در توییتی نوشته که دانشگاه آزاد از نظارت ناپذیرترین سازمان هاست و اگر زیر نظر وزارت علوم بود امکان استیضاح وزیر علوم در مجلس وجود داشت. اما حالا به گفته پروانه سلحشوری دیگر نماینده مجلس، مجلس هم نمیتواند هیچ نظارتی بر این موضوع داشته باشد.
شما شنونده خوب رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای روحانی تو جلسه هیئت دولت فرمودن که از این حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشجوها بسیار متاثر شدن و دستور اکید دادن که با مقصران برخورد شدید بشه و اون چیزی که وظیفه خودشون دونستن این بود که بعد از این همین حوادث رخ نده. یعنی هر باری که اینجور حوادث رخ میده این آقا میاد میگه که ما وظیفه ما اینه که دیگه از اینجور حوادث رخ نده، ولی بازم در روز بعد، یک ماه بعد، دوباره این همین یه جای دیگه رخ میده. آقای روحانی دنبال مقصر نگردید، مقصر واقعی خود شمایید.
آقای جعفری دولت آبادی دادستان، بابا دست از سر این مردم بردار، هر روز میای این اونو تهدید میکنی، نمایش تئاتر بینوایان ضد ارزشیه، اصلا تو چمه خود ابر ارزشی میدونی که مثلا تصمیم میگیری چه کاره؟ آخه تو چه از هنر چی میدونی؟ آخه برو این اختلاسگرا، این دزدها، این کسایی که نور چشمی رهبر معظمت هستن، اینا رو یقشونو بگیر، دست از سر این مردم بردار، هر روز میای که تهدید میکنی، دهنت باز میکنی، دیگه هنرمندا چیکار داری آخه؟
میخواستم تسلیت بگم به خانواده این دانشجوی عزیز برای از دست دادن عزیزاشون. هر کسی میدونه واقعا پدر مادر با چه زجری و چه ترسی بچهش بزرگ میکنه، به امید که بره دانشگاه و بلکه بتونه آره کاری بشه، شخص مفیدی برای مملکت باشه، بلکه یک مشت انسانهای بی‌لیاقت نابخرد که هنوز چند صد سال حاضر نیستن لباس خودشون رو تغییر بدن تصمیم گیرنده نه این دانشجوی نخبه ما هستن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز ششم دی ماه سالگرد آغاز حرکتی است که نام دختران خیابان انقلاب بر آن نهاده شد. در اوج اعتراضات گروهی در دیماه سال گذشته شاهد حرکت فردی ویدا موحد در اعتراض به حجاب اجباری بودیم. اعتراضات گسترده گروهی دیماه سال گذشته بعد از مدتی خاموش شد، اما حرکت فردی ویدا موحد به رغم بازداشتش همچنان برجسته مانده و جسته و گریخته ادامه دارد. در مورد تأثیر اجتماعی این حرکت، رادیو فردا دیدگاه مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد را جویا شده که مسائل زنان در ایران را به دقت دنبال می کند.
مسئله حجاب اجباری و تحمیل اون طی 4 دهه بر زنان ایران یکی از جدیترین مسائل اجتماعی است که در جامعه در دوره‌های گوناگون به طرق گوناگون علیهش مبارزه شده. یه موقع طریق تظاهرات اعتراضات دست جمعی زنان، یه موقع از طریق تلاش برای تغییر قوانین، یه دورم مثل آغاز دختران انقلاب از طریق حرکت‌های نمادین انفرادی این افراد. اینکه این حرکت‌ها جنبه انفرادی داشته ابداً به این معنی نیست که این جنبش اجتماعی نیست، بلکه جنبش زنان به طور عمومی و مبارزه علیه حجاب اجباری به صورت اخص یکی از مبارزاتی بوده که به شدت از یک نوع فلکسیبیته، سیالیت و انعطاف‌پذیری برخوردار بوده، یعنی قادر بوده که با توجه به شرایط جنبه انفرادی بگیره، جنبه دست جمعی بگیره، جنبه مبارزه با بدحجابی و امتناع بگیره و شکل تعرضی بگیره آن کاری که دختران جوان انقلاب انجام دادن.
حالا آقای درویشپور، همون گونه که شما گفتید 40 ساله که زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتراض میکنن، اما پس از ویدا موحد اونهایی که به اعتراض اون ادامه دادن شاید چندان فراتر از انگشتان دو دست نبودن. شما تصور میکنید دلیل این که زنان بیشتری به دنبال این نرفتن چه بود، به رغم استقبال جهانی و به رغم ماندگاری تحسین ها در رابطه با این دختران؟
خصلت این حرکت اعتراضی این بود که از اونجا که جنبه بسیار کیفی داشت و نوعی اعتراض زنان علیه کنترل سکسوالیته و بدنشون و پوششون رو توسط نظام حکومتی به نمایش میگذاشت، از جنبه کیفی بسیار بالایی برخوردار بود. اعتراض علیه اقتدار مردانه حکومت بود. اما در نظر بگیرید مجازات سنگینی که حکومت برای این حرکت قائل شد و سعی کرد فعالان آنها رو به مجازات سنگینی روبرو کنه، این باعث شد که امکان این که بتونه به سادگی تک تک زنان وارد این جنبش بشن را سلب بکنه. به یک معنی گرچه کمیت این حرکت محدود بود به دلیل ترس از مجازات، اما کیفیتش بسیار بالا بود. کمتر جنبش اجتماعی رو میشناسیم که از این درجه از کیفیت برخوردار باشه که بتونه در واقع بازتابی این چنین گسترده داشته باشه. به نظر من جنبش زنان ایران از اونجا که خواسته های مسالمت آمیز، مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری که مهمترین نماده اقتدار حکومتی به شمار میره، اینها رو به چالش کشیده، جنبش به شدت ترقی‌خواه با کیفیت بالا، اما مجازات های سنگین و سرکوب سنگین اون توسط حکومت دامنه اون رو میتونه در لحظه محدود کنه، ولی به نظر من زنان ایران آتش زیر خاکسترن که هر آن انفجار اجتماعی میتونه هزاران زن و حتی ده ها هزار زن رو به خیابان بکشونه و مبارزه علیه حجاب اجباری رو از شکل فردی به شکل اجتماعی تبدیل کنه.
آقای درویشپور، شاید نه همه اما هستند برخی از فعالان حقوق زن که معتقدند که این جنبش برخی از مطالبات دیگر زنان رو به حاشیه رانده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ابدا با این باور همدست نیستم. اگر در نظر بگیرید که مبارزه علیه حجاب اجباری به عنوان یکی از خواستهای زنان علیه تبعیض جنسیتی و اقتدار مردسالارانه هستش، این رو نباید در تقابل با دیگر اشکال جنبش ها قرار داد، بلکه برعکس به عنوان نوک پیکان این جنبش زنان باید شناخت. با توجه به اینکه اولین گامی که حکومت انجام داد در 40 سال گذشته به قدرت رسید درست مسئله حجاب اجباری بود، و چون حجاب اجباری کل زنان رو در بر میگیره، به نظر من یکی از موضوعاتی است که به شدت جامعه نسبت به اون حساسه و مبارزه برای اون به هیچ وجه مبارزه‌ای در تقابل با دیگر خواست‌های زنان نیست، بلکه به عنوان مکمل اونهاست و به یک معنی جنبه نمادین داره.
سالگرد آغاز حرکتی به نام دختران خیابان انقلاب، از مهداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد میشنیدیم. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که به مدت 25 دقیقه با شما همراه خواهد بود و کاریست از فهیمه خضر حیدری. و توصیه میکنم که حتما در مورد مسائل مختلف دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما 00420221122112 است. این رو از خودتون و دیگران دریغ نکنید، با ما در تماس باشید. خدا نگهدارتون.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از ملا و آخوند تا حجت الاسلام و آیت الله و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله العظما و بعد امام. سیر تحول القاب و عناوینی که گروه موسوم به روحانیون برای خود انتخاب کردند چگونه است؟ این القاب ریشه در چه قابلیت‌هایی دارد و دارندگان آن راه به چه مناسب و مقاماتی می‌برند؟ منتقدان می‌گویند همه این القاب سعی در مقدس سازی نهاد روحانیت دارند. در این برنامه از تابو، من فهیم خضر حیدری، میزبان سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین، و احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن هستم و درباره همین موضوع بحث میکنیم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. اجازه بدید برنامه این هفته رو با آقای کاظمی موسوی آغاز بکنیم. پرسش اینجاست که القابی که روحانیت میگیرن از کجا آمده، ریشه در چه داره و اساساً چقدر به دست آوردنی است؟
بله، القابی که به علما و به روحانیون داده میشه به خاطر جایگاه علمی اینهاست و جایگاه علمی اینا به دست میارن. از علما خود عالم الحدیث اول دفعه در اسلام پیدا شد و علما خب یه عنوان کلی هست که همه رو در بر میگیره، همه مراتب علمی آیین فقها و علما رو در بر میگیره. و از نیمه قرن اول هجری خب فقه هم وارد شد. کسانی بودن که استنباط بیشتری داشتن در تعادل بین روایات که با هم موازنه برقرار بکنن با اون چی که در قرآن آمده، و اینها فقیه بودن و همون زمان هم بعضی از اونها به منصب قضاوت رسیدن که عنوان قاضی هم پیدا شد برای اونا. خب در قرن سوم رشد بیشتری پیدا کرد و مجتهد بین اهل سنت بنده بگم تا اینجا، در شیعه ما امام داریم در زمان حضور پیغمبر و ائمه، نیازی به تفقه و نیازی به اجتهاد به اون صورت نبود، عنوان اجتهاد مطرح نبود تا قرن هفتم هجری که محقق حلی و سپس علامه حلی در قرن هفتم ظهور کردند و اونها اجتهاد رو اقتباس کردند و آوردن در فقه شیعه، معرفی کردند به سبک جدیدی آمد. ما خوب امام داشتیم و نائب امام، نائب خاص امام داشتیم و در دنیای اهل سنت در همون زمان قرن چهارم پنجم ما داریم عناوینی مثل شیخ الاسلام، حجت الاسلام، لقب، خب این دوتا لقبه، و فخر الاسلام برای امام فخر رازی، شیخ الاسلام به کار رفت در دنیای اهل سنت. و در دنیای شیعه ما بعد از امام به نائب نواب خاص امام شیخ الطائفه آمد. ما دیگه عنوان دیگری در اون زمان نداشتیم برای شیعیان و در دوره قاجار میرسیم به مجتهد اعلم که عنوان میگیره که به دنبالش بلافاصله مرجع و تقلید میاد، مخصوصا در دوره صفویه که دین رسمی ایران تشیع شد. خب القاب همون در دوره شاه اسماعیل و بلافاصله شاه طهماسب مجتهد الزمان داریم که به کار برده شد برای علما در اون وقت. خب اینا برای احترام بود.
آقای دباغ، مهمان دیگر برنامه هستید. شما نگاهتون به این القاب و سیر تحول و سلسله مراتبی که در مورد اون شکل گرفته و امروز هم هنوز شاهد اون هستیم چیست؟
فکر میکنم اگر مرادتون از القاب و عناوین مشخصا معطوف به دهه های اخیر، یعنی در 40 ساله اخیر، شاید به نحوی بشه راجع به اونها سخن گفت، چون ما پیش از این حکومت دینی نداشته ایم در ایران معاصر، یعنی در دوران صفویه، دوران قاجار، دوران پهلوی هیچ کدام حکومت دینی نبودن. خب وقتی که حکومت دینی سر برآورده است و مشروعیت سیاسی از دل دیانت و فقاهت برخواسته، اقتضائاتی داره این امر که پیش از آن نداشته است. به همین خاطر بیشتر این عناوین عناوینی بوده که متناسب با وزن علمی شخصیت‌ها در دوره‌های پیشین، همونطور که در نظام دانشگاهی نوین هم به هر حال وقتی کسی سلسله مراتبی رو طی می‌کنه و فرض بفرمایید که مهندس میشه در رشته مکانیک یا عمران یا دکتری میگیره در حوزه‌های علوم تجربی، پزشک میشه، دندانپزشک میشه، داروساز میشه، دامپزشک میشه، یا در فیزیک و شیمی دکتری میگیره، با این عناوین و القاب اونها رو مینامند، به شرطی که درست باشه نه قلابی. خب اشکالی نداره. پس از انقلاب در ذیل 14 دهه‌ای که ما زیسته ایم، البته خب شواهد متعددی داریم برای اینکه انگیزه ها و علل سیاسی در کار بوده است که کسی که حجت الاسلام بوده، یعنی در سلسله مراتب دانشگاهی فرض بفرمایید که در آستانه گرفتن لیسانس، اون وقت این رو ما یک دفعه بدون اینکه تمهید مقدمات کرده باشه آیت الله یا آیت الله عظما یا مجتهد مسلم بنامیم، خب این اتفاقات در چند دهه اخیر رخ داده است. و بعد یه پدیده نوظهوری هم که در یکی دو دهه اخیر در کشور ما رخ داده، نسلی است که هم حجت الاسلام هم دکترن بدون اینکه تمهید مقدمات کرده باشند، یعنی رساله فوق لیسانسی نوشته باشند و بعد رساله دکتری نوشته باشند، به ایشان دکتر هم گفته میشه. مشخصه که دست کم در پاره از اینها که این عنوان ناروایی است، فرد متدولوژی تحقیق در حوزه علوم انسانی رو به گواهی تحصیلاتش، به گواهی آثارش ندیده است، نمیشناسه، فقط میخواد این لقب رو هم یدک بکشه. اینا دیگه ایده‌های نوظهوریه چنان که اشاره کردم، و البته ناروا و خطا به این خاطر که این القاب نارواست، یعنی کسی در نظام دانشگاهی دکتر قلم داد میشه، چه در حوزه علوم انسانی چه در حوزه علوم تجربی، که استاد دیده باشه، رساله نوشته باشه، بعد بیاد فوق لیسانس و دکتری. اما وقتی کسی این کارها رو انجام نداده و بعد معادل سازی میکنند که نه رساله ای نوشتن نه واحدهای دانشگاهی گذراندن، از حوزه آمدن، الان هم سمت دارن، سمت‌های مدیریتی بالا، و حجت الاسلام دکتر نامیده میشن، مشخصه که علل و عوامل غیر علمی در کار است و اهل نظر اینها رو جدی نمیگیره.
آقای کاظمی موسوی، برمیگردیم به شما. این پرسش رو به نحوی با شما هم تکرار بکنم، چون شما مثلا از امر قضاوت صحبت کردید. یک فقیه آیا شایسته است برای یعنی قضاوت، یا اینکه آنچه که معمول هست در حالا حقوق مدرن اینه که خب شخصی حقوقدان باشه، همونطور که آقای دباغ گفتن مراتب آکادمیک رو طی کرده باشه در حوزه حقوق و بخواد به امر قضا بپردازه. این القاب آیا به مشاغل الزاماً مرتبط منتهی شدن؟
بله، در مورد قضاوت که فرمودید، خود بنده هم قاضی بودم 5 سال در دادگستری ایران. خودش یه دوره تعلیمات ما کارآموزی دیدیم در 2 سال، یعنی کارآموزی بعد از لیسانس حقوق دیدیم، و اینا خودش این مراتبی داره، یعنی کارآموزی لازمه، فقط علم فقه کافی نیست که داشته باشه. اما شما اشاره فرمودید آیا اینا قبلا در گفتتون که اینا تعارفه یا اینکه واقعیتی هم هست؟ نه خیر، صرفا تعارف نیست. ما بگذاریم اون چیزی که اکثریت در جامعه عنوان پیدا کردن، جامعه اونا رو به عنوان شناخته، یا آیت الله یا حجت الاسلام، اون ملاک قرار میدیم. معیار ما اون چیزی که به طور کلی جامعه غزالی رو به عنوان حجت الاسلام پذیرفته، یا فخر رازی رو فخر الاسلام پذیرفته، و اینا بی ارتباط با جایگاه علمی و کار و کارکردهای اونا هم نبوده. خب ما در دوره نقیب داشتیم که اونم یک نوع قاضی بوده، قاضی اشراف، نقیب الاشراف بوده، یعنی اونایی که سید بودن. در دوره صفویه جایگاه هایی مثل صدر و صدر خاصه و ملا باشی که ملا از اون وقت به بعد عنوان میگیره، ملا باشی سرآمد اینا بوده، حتی در مواردی از صدر
صدر خاصه هم بالاتر بوده و بعد از همون زمان فتح‌علی‌شاه به بعد مرجع تقلید ما داشتیم. خب برای مرجع تقلید عنوانی که عنوان الان میشه آیت الله در همون وقت نمیشد. در اجازه نامه هایی که محمد تقی مجلسی و شیخ بهایی دادند اونا گفتن آیت الله فی العالمین، در به عنوان علامه حلی رو گفتن و اون عنوان آیت الله شایع نشد برای همه. کسی هم گفت خب به معنی همون آیت خداوند در دو عالم به کار رفت.
بحث دقیقاً بر همینه. منتقدان معتقدن که خب مثلا وقتی کسی مراحل آکادمیک رو طی میکنه یا مثلا دکتر میشه، خب این یک تایتل است که به دست میاره، ولی کن آیت الله به این معنا که نشانه خداوند بر روی زمین، یعنی اگه به معنای کلمه لغوی بخوایم توجه بکنیم، یک نوع مقدس سازی توی این لقب نهفته است. بحث بر سر اینه که شما میفرمایید نتعارف آمیز نیست، گیریم که شخصی در فقه متبحر باشد، چرا نشانه خداوند بر روی زمین باید تلقی بشه؟
خب اینو نشانه خداوند اونطوری که میگیم در خود قرآن اومده، تمام موجودات نشانه خداوندن،
ولی ما به تمام موجودات نمیگیم آیت الله.
خب این رو به عنوان احترام به اونا میگن و به مورد سوء استفاده هم بعدن واقع شده در زمان حاضر. حجت الاسلام هم که میگیم کمتر از آیت الله نیست که، خود اون حجت اسلام دیگه، خودش نشانه دلیل واضحیه برای اسلام. وقتی که میگیم همه القاب همین هست، منتها سوء استفاده هایی که بعدن میشه اونو میذاریم کنار. عنوان آیت الله در دوره مشروطیت به بعد رشد کرد، خود آیت الله فرسایش پیدا میکنه در زمان آیت الله بروجردی و عظما اضافه میشه بهش. اینا این تقصیر کسی یا سوء استفاده نیست، بعضی این القاب در جامعه فرسایش پیدا میکنه، کمان که همین الان آیت الله تقریبا فرسایش پیدا کرده و آیت الله العظما هم کافی به نظر نرسید. خب عناوین دیگری که گرفتن قاطی میکنن بهش، اون اشکالی نداره.
آقای کاظمی موسوی نظرشون هست که نه، اینها تعارف آمیز نیست یا اغراق آمیز نیست، عظما اضافه شده به دلیل اینکه فرسایش پیدا کرده کلمه آیت الله. و نکته جالبی که گفتن این که به نظر دیگه کافی نرسیده حتی آیت الله. ما به جایی میرسیم که آیت الله میشود آیت الله العظما و بعد در سالهای منتهی به 57 آقای آیت الله خمینی تبدیل میشوند به امام. یعنی این پروسه مقدس سازی با این کلمات و دادن این القاب میتونه که یک پروسه بی نهایت باشه و کافی نباشه به گفته آقای کاظمی موسوی و تبدیل بشه به واژگان هی لایه لایه مقدستر. میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم.
ما میدانیم در ادبیات عرفانی و گذشته ما هم تعبیر روحانی به کار رفته است. وقتی که حافظ میگوید زدر در آب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباس پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن، در آن غزل وقتی که از روحانیان سخن میگه حافظ، نه به معنای فقیهانه، یعنی کروبیان، یعنی ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت به تعبیر خودمو. این تطور معنای روحانی است در درازنای تاریخ که از جایی به بعد بدل به صنف شده، بدل به کسانی که متکفل بیان احکام شریعتن و به لحاظ جامعه شناختی پاسبانان نهاد دیانت و فقاهت. هرچی که پیشتر آمده این قصه مقدس سازی به تعبیری که شما آوردید پررنگتر شده. من خوب به خاطر دارم وقتی که آقای سروش سال 71 شمسی سخنرانی بحث برانگیز انتظارات دانشگاه از حوزه رو ایراد کرد و توضیح داد که معرفت دینی یه معرفت بشریست. خب هم آیت الله مکارم شیرازی حمله هایی کرد به ایشان، هم پاری دیگر از روحانیون، و من در نوشته هایی که همون ایام میخواندم دیدم که اعتراض هایی که به ایشان میشد بخشش این بود که چرا معرفت دینی یه معرفت بشریه، یعنی گویی که احساس میکردن با معرفت بشری انگاشتن آنچه که در حوزه ها تدریس میشه تحصیل میشه داره از آن قداست زدایی میشه. شما به نظرم به نکته خوبی اشاره کردید که خب اگر سخن از آیت الله برود، خب بالاخره آیت های خداوند از منظر دینداران فراوانن، یا حجت اسلام یا حجت خداوند در دنیا. میخوام بگم مفروضش همون نگاه قدسی است که به معرفت دینی میشود. عوام هم دوست دارن یک کسانی رو به عنوان نماد امر قدسی در جهان بشناسند و بشناسانند. من فکر میکنم این قداست زایی، این که چون و چرا نکردن، نقد ناپذیری این جماعت رو هی بهش دامن زده.
آقای کاظمی موسوی، برمیگردم به شما. من میخوام نگاهیم بکنیم به سیر تحول بعضی دیگر از واژگان مرتبط با این القاب، که اونها اون وقت واژگانی هستند که امروز زیاد واژگان مطلوبی نیستن، شیک محسوب نمیشن. حتی بعضی از این واژگان رو روحانیت شاید توهین آمیز بدونن. مثلا پیش از اینها واژگانی مثل آخوند یا ملا استفاده می شده برای این گروه از جامعه، ولی به نظر می رسه که بعدن ترجیح دادن که مثلا واژه روحانی رو باهاش جایگزین بکنن. در این مورد چه نکته ای ممکنه که بفرمایید؟
بله، در این مورد خوبه که این سوال برمی گرده به سوال قبلی شما، که همون تقدس قداستی که با این واژگان اومده. این وقتی که آخوند میگفتن در همون زمان، فرسایشی که بنده پیدا کرده، ما در جامعه اونطوری که جا افتاده نگاه میکنیم، اون رازگونگی که یا قداستی که پشت اون وجود داره، اون را ما کاری نداریم در این مرحله. بنده هم اعتقاد ندارم به این که حتما آیت الله گفته میشه باید یک قداستی پشتش باشه. این آقای مجتهد شبستری خوب باز کرده که منظور از قدس و قداست و مقدس بودن چیه در نوشتهایشون، مراجعه بکن. آخرش برمیگردیم به احترامی که جامعه به اونا میذاره. بنابراین بهتر برگردیم باز به جامعه و احترام جامعه. اون رازگونگی و اسرارآمیزیشون رو ما نداریم، اما خوب از زمان دوره قاجار میبینیم هم روحانیت اومده، هم حاله دیگری اومده به عنوان نیابت از امام، که اون یه احترام مضاعف ایجاد کرده. طوری که خوب وقتی که میبینیم در جریان تحریم تنباکو مردم گریه میکردن که وقتی که استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، یک معنی میداده اینی که امام زمان دارن ظهور میکنن به ناظر احوال اوناست. اونطوری که میرزا کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان میبینیم نوشته، اون حالتی که ایشون تشریح کرده.
آقای کاظمی موسوی، وقتی که آیت الله خمینی هم صحبت میکردن، سخنرانی میکردن، مردم گریه میکردن، شما میفهمین که این بحث مقدس رو بذار کنار؟
نه، اون اصلا رفتی به اون گریه که میزد، نه اون گریه برای خوب معمولا در وعاظ وقتی که صحبت میکردن خیلی ها به عشق به چشمشون می آمد. یه عکس العمل بازم اون از نظر عرفی در جامعه مثل مراسم عزاداریه که گریه می کنن. اون گریه خوب به طور طبیعی در جامعه شیعه گریه زیاد دیده میشه. اما به اون معنی قداستی که حس می کنه یا اونطوری که صوفیه انتظار داشتن، اون در یه مجرای دیگری هست قرار می گیره. اما برگردیم به سوال آخری شما، ملا و آخوند. خب اینا فرسایش پیدا کرده، اما به طور کلی ما میتونیم بگیم برای ملا الان عنوان ثقت الاسلام به اون معنی، چون واعظه و روزخانه و روزه میخونه. خب ثقت الاسلام اولین بار برای کلینی به کار رفت در تاریخ ما. خب کلینی یه عالم محدث مشهوری بوده، اما خب به عنوان روزخانه و آز و ثقت الاسلام میگن در جامعه ما. و این در جامعه قداستی که به اینا میده، خب این آقای مجتهد باز کردن که منظور اون احترامیه که جامعه میذاره به اون اشخاص به خاطر این لقبی که به اونا گفته میشه.
من اجازه میخوام اینجا با شما مخالفت کنم درباره اینکه جامعه این القاب رو میده. این القاب رو روحانیت به جامعه تحمیل میکنند که به جز آیت الله العظما مثلا شما نباید فلان مقام رو نام ببرید یا بنویسید. این القابی نیست که مردم عادی کوچه و خیابان به اشخاص بگن خب شما آیت الله العظما هستین یا امام هستین. این رو اتفاقا من فکر میکنم از بالا به پایین به مردم تحمیل میشه.
الان هر طلبه جوانی هم میره یه رساله عملیه قلابی مینویسه، خودش آیت الله صدا میکنه، اما جامعه اون آیت الله نمیشناسه، صدا نمیکنه. وگرنه الان مدعیان آیت اللهی کم نیستن که در ایران تقریبا تمام اشخاصی که درسی خونده باشن خودشون آیت الله میدونن. حتی از قول آقای وحید خراسانی، خود شما نقد کردید در نوشتتون، که هر کی جفتکی میندازه یه آیت الله میشه. و اونو کار نداریم میگن. اما جامعه وقتی که میشناسه خطاب میکنه، مثلا با آقای سیستانی رو حاضر نیستن بگن کمتر از آیت الله، آیت الله سیستانی. یه با آقای منتظری ترجیح میدن آیت الله بگن. اینا رو ما باید در جای خودش تا اونجایی که در جامعه معموله بپذیریم. اون حالت قداست و رازگونگی که در اون هست، خب اون یه عده مشایخ صوفی هم همین کار کردن. شما در جامعه مسلمانی مثل شیعه، حتی جوامع عربی، با رازگونگی بیشتر میتونید جلو برید، اون یک مسئله دیگریه. اما جامعه گاهی میپذیره اونا رو و گاهی نمیپذیره.
بسیار خوب آقای دباغ، در بازگشت به شما، حالا آقای کاظمی موسوی خیلی تاکید دارن که جامعه این القاب رو میده، اگر نکته‌ای شما داشته باشید میتونید به این موضوع اضافه بکنید. و خب خیلی ها این القاب رو، القاب روحانیت رو، با القاب درباهای سلطنتی مقایسه میکنن، با اولیا حضرت، اعلی حضرت، این القابی که والا گوهر هست رو بی ارتباط نمیدونن با القابی که در میان روحانیون هست و اصرار هست که خیلی هم حساسیت هست روش که حتما رعایت بشه. نمیدونم آیا این واقعا القابی است که مردم میدن به این اشخاص؟
واژه امام در میان اهل تشیع با کاربستش در میان اهل سنت متفاوته و اون بار معنایی که واژه امام در سنت شیعی داشته است طی بیش از 10 قرن، خب اونجا امام این معنا رو نداشته. در باب آیت الله خمینی هم که امام گفته شد، که ظاهرا اونطور که برخی از آثار تاریخی اخیر نشون میده اولین کسی که این رو به کار برده اگر اشتباه نکنم آقای حسن روحانی رئیس جمهور کنونی کشورند بود، ایشون اولین بار ایشون به کار برد و بعد جاری و ساری شد، کاملا دلالت‌های سیاسی داشت نه الهیاتی، و الا ایشون خوب مرجع مسلم بود و همان آیت الله خمینی. من به عنوان یه امر آسیب شناسانه فکر میکنم ما هرچه که از عرش به فرش بیاییم و از این القاب و عناوین کمتر استفاده کنین بهتره، خصوصا وقتی پای امر قدسی به میان میاد، چون خیلی جایی مجالی برای سوء استفاده باز میکنه. معرفت دینی یه نوع معرفت بشریه و هیچ رنگ و بوی قداستی نداره، لازمش میشه که از میزان القاب و عناوین هر چقدر که میشود کم بکنیم. در آیین اسلام، یعنی به روابط گواهی قرآن، ما طایفه رسمی فقاهت نداریم، هیچ جا از فقها مسابقه طایفه ذکری نشده. چه کسی گفته که ایشان که روحانی است و فقیه است مسلمه که ارتباطش با ملکوت و آسمان ها هموارتر است و ایشان بر دیگران از این حیث سبقت جسته است و مسلمن به رستگاری رسیده؟ من اصلا و ابدا چنین درکی ندارم.
آقای کاظمی موسوی، من به شما برمیگردم، در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای دباغ به فهوای صحبتشون به حال به اخلاق فروتنی اشاره داشت، ولی بحث بر سر این هست که بسیاری از این القاب رهنمون به قدرت، امر قدسی و حکومت و سیاست میشوند فراتر از بحث اخلاق شخصی. از این منظر میخوام از شما بپرسم که اگر بخواید در جمع‌بندی و در پایان برنامه اشاره بکنید به اینکه آیا چه سوء استفاده هایی از این القاب در طول تاریخ شده و در طول سالهای معاصرتر در جامعه ایران؟
بله، القاب قدرتی، بله، القابی که عنوان ظاهری برای اشخاص به پدید آورده ما در تاریخ داشتیم، اما اون چیزی که در جامعه اتفاق افتاده اون رو میگیم و اون را معیار قرار میدیم که الان چطوری بشناسیم. به طور کلی اشخاص، افراد بشر، خوبه در این که مساوی هستن بحثی نیست. به ما از پیغمبر شروع کنیم، همه جا امضا، تمام نامه هاشو از خود پیغمبر ما داریم که امضا میکرد رسول الله، و نفرت داشته که به پادشاه ایران و قیصر روم هم عنوان پادشاه ملک بره، ملک به کار نمی برده. خود کلیتاً مسئله لقب که بعد پیدا شد به این عنوان امیرالمؤمنین مثلا خطاب شد، که در زمان عمر ابن خطاب بیشتر رایج شد چون زمان ابوبکر نپذیرفت، و این عناوین خب یک معنی پشتش بود، یه جایگاه رسمی هم پشتش قرار داشت.
سپاسگزارم آقای کاظمی موسوی، اجازه بدید که برنامه رو آقای دباغ با جمع‌بندی شما به پایان ببریم.
ما هرچی که از میزان قداست زایی کم کنیم و قداست زدایی پیشه کنیم به ثواب نزدیکتریم، مثل نقل و نباتیم واژه ها به کار میره. توجه داشته باشیم که اگر کسی در حاله از ابهام و تقدس برود، خب گفتگوی با او سخت‌تر میشه. سر مسئله یا یکی از علل و اسرارش اینه، اینکه اینقدر هم مخالفت میکنن با کسانی که تقدس زدایی میکنن، یعنی نهاد روحانیت این کارو میکنه، سرش اینه. یعنی این سلسله مراتب انگار به هم میخوره. امروزه خیلی از مردم کوچه و بازار فکر میکنن که ما وقتی که از دیانت سخن میگیم، دیانت خلاصه میشه در فقه و فقیهان، یا به تعبیری که به کار رفت آخوندها و ملاها، اینا کسانی هستند که تمام دانش دیانت در جیبشون انگار. و بحث آیت الله که بود، اگر بنا هم هست که تازه کسانی مد نظر ما قرار بگیرند در این بحث که معارف دینی رو مسلطن، فقط این به طایفه فقها منحصر نمیشه اصلا، بلکه باید متکلمان، فقیهان، عرفا هم لحاظ بشن که خیلی هاشون در حوزه های علمیه نبودن و هیچ دیسیپلین و هیچ تربیت فقهی و حوزوی نداشتن.
سپاسگزارم احمد کاظمی موسوی و سروش دباغ، مهمانان این هفته برنامه تابو.